أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، ولا سيما بقية الله في أرواح عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. شب گذشته صحبت ما در پیرامون آیه اولی الامر به اینجا رسید که پروردگار ما اطاعت خودش رو و اطاعت از رسول و اولی الامر را واجب کرده. اطاعت از خود خدا گفتیم واجب به ذاته، اما چون مستقیما این اطاعت برای مخلوق میسور نیست، در مرحله عمل برای عملی شدن این اطاعت، اطاعت از رسول و اولی الامر را در طول اراده خودش، در طول فرمان خودش واجب کرده. پس اطاعت از رسول وجوبش از ناحیه فرمان خداست، خداست که مشرع این حکم. یعنی اگر اطاعت از رسول رو واجب ننموده بود، هیچ کس اجازه نداشت که اطاعت از هیچ مخلوقی بکنه، چون خدا گفته اطاعت از رسول بکن و از اولی الامر میگیم چشم. و همین بود سر تکرار اطیعوا، اطیعوا الله، نگفته و رسول، میگه و اطیع الرسول، چون نحوه اطاعت در مرحله رسول فرق میکنه، وجوب این اطاعت با اون وجوب اطاعت از خدا دو گونه هست. اما برای اولی الامر اطیعوا رو دیگه تکرار نکرد، فرمود و اولی الامر منکم، نفرمود و اطیعوا اولی الامر، زیرا اطاعت از اولی الامر هم به همون فرمان پروردگاره، اطاعت از رسول و اولی الامر دو گونه اطاعت نیست که یکی واجب به ذات باشه دیگری واجب به العرض. اطاعت از این دو در عرض یک دیگره و هر دو در تحت وجوب اطاعت از خدا. نکته دیگری که باز توضیح دادیم، فقط اشاره میکنم تا نکته تکمیلی رو امشب عرض بکنم، اینه که این آیه دلیل بر عصمت رسول و اولی الامر. مراد از رسول که مشخصه، اما مراد از اولی الامر هر کس باشه. قبل از اینکه ما تفسیر اون رو مراجعه بکنیم، میفهمیم که اولی الامر یقینا باید معصوم باشه، همان گونه که هیچ وقت به ما نگفتند از دو مجتهد تقلید بکنید. چرا؟ چون دو مجتهد ولو تو صد تو مسئله کافیست که یه مسئله رو با هم اختلاف داشته باشن. خب مقلد چه بکنه تو یه مسئله؟ اگه گفتیم خدا گفته واجب است از دو مجتهد تقلید بکنه، خب تو همون یه مسئله چه بکنه؟ پس یا خدا نمیگوید اطاعت از دو نفر بکنید که اون دو نفر تناقض دارند ولو در یک مورد جزئی، یا اگر خدا چنین فرمانی داد، فرمان دلیل بر اتحاد این دو نفر است در تمام فرمانها. و در این آیه یقیناً اطاعت از رسول و اطاعت از اولی الامر یکی بوده، متحد بوده، بلکه میتوان گفت اطاعت از این دو با اطیع الله یکی بوده. اینه که صریحا فرمان به اطاعت از سه چیز داده شده. این دلیل بر اتحاد این هست. بله، اگر در آیه قیدی یا شرطی آورده بود، مثلا می گفت واجب است اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر کنید اگر اون اولی الامر فرمان به معصیت ندادن، یا اگر اولی الامر فرمان به اطاعت دادن، یه همچین قیدی اگه داشت اونجا میتونستیم بگیم این اولی الامر دیگه معصوم نیستن. این اولی الامر یک کسانی هست که ممکنه فرمان به اطاعت بدن یا معصیت، و آیه قرآن هم گفته اطاعت از اولی الامر در صورتی واجبه که فرمان به معصیت درش نباش، در حالی که آیه مطلق است از این حیث هیچ قیدی شرطی در آیه وجود نداره، در حالی که نظیر این مورد رو شما مراجعه کنید به وجوب اطاعت فرزند از پدر و مادر، اونجا آیه قرآن قید میزنه و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، ما توصیه کردیم به انسان که از پدر و مادر اطاعت بکنه، نیکی به اونها بکنه، ولی که چون پدر و مادرها معصوم نیستند و چه بسا فرمان به معصیت ممکنه بدن، بلا فاصله آیه قرآن قید میزنه و ان جاهداک اگر اونا کوشش کردن به تو شرک کبی، اگر اونا تلاش کردن که تو شرک به من بورزی، اونجا ندیگه. فلا تو تقوما، اطاعت از این پدر مادر نکن. اینجا ببینید آیه قرآن قید میزنه وجوب اطاعت فرزند از پدر مادر رو، اما همچین قیدی در آیه اولی الامر ما نداریم. حذف این قید دلیل بر همون اتحاد در امر رسول و اولی الامر و همچنین دلیل بر اتحاد فرمان خود اولی الامر، چون اولی الامر جمع و جمع حداقل چند نفر باید باشه، معلومش همون چند نفر هم بینشون هیچ اختلافی نیست. بله بعد به روایت که مراجعه میکنیم اولی الامر رو 12 نفر معرفی میکنه، اما ما قبل از این که به روایت مراجعه کنیم میخوایم بگیم از خود آیه این معنا کاملا پیداست که اولی الامر هر کس و هر تعداد هستن باید معصوم باشن، فرمانشون با رسول و الله تبارک و تعالی یکی باشه. گفتیم مردمی که در این کره زمین زندگی میکنن بعضی جهانبینی الهی دارن، بعضی جهانبینی مادی دارن. اونهایی که جهانبینی الهی دارن معتقد به خدا و رسول هستن، باز دو گونه هستن. بعضی معتقدند که بعد از رسول دیگه نیازی به استمرار حیات هدایت نیست، حدوث او کافی است. اما بعضی قائلند که برای حفظ اون هدایت و بقا و استمرار اون نیاز به اوصیای اون حضرت به دستور خود پیغمبر. اینهایی هم که باز اومدن و قائل به امامت ائمه علیهم السلام شدن، باز به زمان غیبت ولی عصر علیه السلام که رسیدن، باز دو دسته شدن. بعضی ولایت امام 12 علیه السلام رو به گونه ولایت تکوینی او کافی دانستند، به حدیث لولا الحجه لساخت العرض و اهلها تمسک کردند و گفتند وجود امام چه مستور و چه مشهود برای بقاء عرض و آسمانها کافیه. به همین اندازه ولایت رو پذیرفتند. نیاز به حاکم، سائس، فرمان روا و قاضی که تمام مایحتاج مردم رو عملی بکنه نیست. اما بعضی که این مطلب رو مستلزم هرج و مرج میدونن قائلن که نه، ولایت منحصر در امور تکوینی نیست، در امور تشریعی هم هست. در غیبت امام زمان علیه السلام وجود امام برای ولایت تکوینی کافی است، اما غیبت امام برای ولایت تشریعی کافی نیست. مردم نیاز به قاضی دارند، نیاز به مفتی دارند فتوا بده، نیاز به ولی فقیه دارند. این است که باز گروه شیعه عمدتاً اینجا مسیرش معین و مشخصه. اونها به دستور خود ائمه خود که انشاءالله در صحبت‌های آینده به بعض از احادیثش تمسک خواهیم کرد، به دستور خود ائمه اطهار علیهم السلام در زمان غیبت مراجعه به فقهای جامع شرائط کردند. و هر جا ما ولی فقیه رو پذیرفتیم، لازمه اجراء فرمان او حکومت اسلامی، یعنی دو مقوله با یکدیگه تلازم داره. عرض کردم اگر کسی در دوران گذشته معتقد به این بوده که ما از دینمون اکتفا میکنیم به امور عبادی، عبادی شخصی و معاملات جزئی، کاری هم نداریم به این که جامعه ما به چه وضع، دشمنان چه نقشه هایی برای ما کشیده، کاری نداریم که حاکم بر قلمرو حکومت اسلامی یک مشرک باشه یا موحد باشه، کاری نداریم که دشمنان اسلام چه نقشه هایی برای نابودی ما کشیدن یا برای غارت کردن منافع ما، کاری نداریم که در اون طرف دنیا مسلمان ها تحت شکنجه باشن یا نباشن، کاری نداریم که مسلمی در گوشه فریاد یا للمسلمین میزنه یا نه. یه فکر جمود شخصی جزئی داخل خود، خب گفتیم اگر کسی معتقد به چنین فکری باشه، اون دولت مردان ناحق، حاکمان جائر، اونا دست از اینا بر نمی دارن. نمونش کشیش ها و کلیساهای امروزی خود ماست. اینها که به ظاهر خیال میکردن که میتوانند فقط توجه به مسائل اخلاقی و روحی افراد جامعه داشته باشد و از امور سیاسی کناره بگیرن، نتیجه چه شد؟ نتیجه اینه که الان میبینید دست کلیسا با حاکمان جائر یکی شده. الان یعنی همپای آنها پاپ جلو میره، کشیش ها میشه، هیچگاه اون حاکمی که دین رو ملعبه خودش میدونه و دین نداره حاضر نیست یه پاپ کشیش یا یک نفر مسلمان برخلاف اهداف اون کار رو مسلمان جلو اونها نیست. اگر بتونه کلیسا رو همسوی خودش بکنه، همکیش خودش بکنه، فدا نشه او رو از مسیر راهش بر داره. و نظیر باز کلیسا رو میشه مثال بزنیم به اهل عامه فعلی که اولی الامر رو معنا کردن به همین حاکمان جائر. اینا میگن اولی الامر در آیه شریفه هر کسی که حکومت جامعه رو به عهده بگیره، ولو فهد باشه، صدام باشه، هر کس میخواد باشه، دستور به هر چی بده فرمانش لازم الاجراست. این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که میخواد در سیاست دخالت نکنه. اما مگه میشه؟ اون افراد سیاسی که حاکم بر این حکومت ها هستن و دارن فرمان جاری میکنن، اونا که دست از اینا بر نمیدارن، یا میگن باید اطاعت از ما رو لازم بدونید یا مقابله میکنن. بالاخره زور هم که دست اونا هست. این طرف هم اینها دین چندان قویی ندارن که بخوان جهاد بکنن مقابل حاکمان جائر بایستن و جانشون بگذارن. نتیجه عملش اینه که الان میبینید تو کشورهای عامه عموما همین همسوی اهداف آمریکا و انگلستان و اسرائیل برن حرکت میکنن، چه از حاکمانش گرفته چه از مردمش. تنها گروهی که به برکت اهل بیت علیهم السلام حرکت در وجودشون و زنده هستن اینها تشیع. مسئله رو تا اینجا راجع به این آیه شریفه رها میکنیم و چند جمله این پیرامون آیه شریفه که امشب تلاوت شد عرض بکنیم. صحبتمون ما چون مطالب زیاده و قاعدتا مجبوریم زوایای گوناگون بحث رو به اشاره ازش رد بشیم، لذا ممکنه نتیجه بحث رو در شبهای آینده بگیریم. بحثای دیشب و امشب و شاید چند شب آینده به عنوان دلیل و زمین سازی نتیجه بحث هم انشاءالله عبارات بعض از فقها را در زمینه مسئله ولایت فقیه عرض خواهم کرد تا بعضی افراد ساده لوح و کم اطلاع در گوش و کنار ننشینند صحبت کنند که این مسئله جدیدی است و اجماع علمای ما برش اتفاق نظر نیست، یا اگه هست چیه. انشاءالله این عبارتهای بعض از علما رو متنشو خواهم خوند و اونی که بیشتر ما دنبالش هستیم عبارات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مجدد مذهبمون در قرن فعلی، اون رو میخوایم بیشتر باش آشنا بشیم که به تلازم او وظیفه خودمون رو در حفظ و حراست از انقلاب و حکومتمون ببینیم چیه. اما بحث امشبمون مقداری برمیگرده به مسئله تفویض. گفتیم اطاعت از رسول واجب شد. اطاعت از رسول به دو حیثه، یعنی دو حیثیت پیغمبر ما دارد. یک حیثیت اون حضرت از این جهت که قوانین رو بیان میکند، مبانی دین رو، اون چی که در قرآن آمده و وحی به اون حضرت شده توضیح میدهد. لتبین لهم ما نزل فیه، یک موقعیت پیغمبر ماست، بیان میکنه برای مردم اون چی رو که در قرآن نازل شده. اما دستورات پیغمبر ما منحصر به این نیست. یک بحثی است در اصول کافی اول جلد دوم مرحوم کلینی بابی دارن تحت این عنوان، باب التفویض الى الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. و الى الائمه علیهم السلام. این مطلب رو یه مقدار خواهش میکنم عنایت بکنید. باز مطلب پیوسته به یک دیگه است. من خوف این رو دارم که بعضی دوستان وسط بحث یا آخر بحث بیان و نتیجه این خلاف آنچه که مقصود ماست بگیرن. لاغل خواهش ما از آینه که هستن اینه که توجه کنند بحث رو از اینجا که شروع میکنیم تا نتیجه‌ای که از روایات که در این زمینه است ببینیم چیه. یه سری احکامی که به صراحت توی روایت اومده زراره نقل میکنه در همین باب که پیغمبر اکرم حکمی را، فرمانی را صادر کردند در حالی که اون فرمان عینش از طرف خدا به پیغمبر نازل نشده بود. زراره صاف سوال میکنه پیغمبر حکمی که از طرف خدا نازل نشده بود صادر کرد؟ امام میفرماید بله همینطور. یه موارد کمی چند نمونه است که اشاره میکنم نمونه هاش و بعد ببینیم حکمت الهی چی بود. در این روایت ها به چند نمونه اشاره شده. یکی به حرمت شراب، فرمان از طرف خدا شراب حرام شده بود اما پیغمبر ما مطلق مسکر رو حرام کرده، هر چیز مست کننده ای رو. توسعه در حکم، باز می‌فرمایند نمازهای یومیه پنج نماز دو رکعتی واجب شده بود. دو رکعت دو رکعت، پیغمبر ما به سه تا از این نمازها دو رکعت اضافه کردند که فرض النبی اسمش رو میگن و به نماز مغرب یک رکعت و پروردگار اجازه فرمود این فرمان پیغمبر رو و کسی رخصت نداره که فرض النبی رو ترک بکنه مگر در مسافرت، اون هم نمازهای چهار رکعتی رو. باز در روایت اشاره شده به سهم سدس یک ششم جد که این را میگن در کتاب الله ازش نامی برده نشده بود، پیامبر ما این رو اضافه فرمودند بر ابوین. باز میفرمایند روزه تنها یک ماه واجب شده بود، ماه مبارک رمضان، و پیغمبر ما دو برابر این روزه رو، یعنی 30 روز که واجب بود 60 روز رو پیغمبر روزه مستحبی براش فرمان دادن. 30 روز ماه شعبان رو روزش مستحب قرار دادن و 10 ماه دیگه غیر از ماه شعبان و رمضان 10 ماه دیگه رو از هر ماهی 3 روزش رو، روز اول و وسط و آخر رو مستحب کردن روزشو که 10 ماه 10 تا 3 روز روزه مستحب میشه 30 روز، به زمینه یک ماه شعبان 60 روز این رو پیغمبر استحبابا این رو اضافه کردن بر 30 روز ماه مبارک رمضان که از طرف خدا اون 30 روز واجب شده بود. این تفویض برای چیست؟ آیا اطیع الرسول در آیه شریفه با این تفویض سازگاری داره یا نه؟ ما که گفتیم اطیع الرسول با اطیع الله یکیه، در مصداق خارجی همانه و به عبارت دیگه اطیع الله مرحله ظهور و بروزش در اطیع الرسوله، چنانچه آیه قرآن می فرماد و من یطع الرسول، فقط اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت میکنه از خدا اطاعت کرده. میخوام ببینیم این چند مثالی که زدیم که فرمان خدا به صراحت وحی به پیغمبر نشده اما پیغمبر فرمانش رو صادر کردن، حالا یا به شکل وجوب مثل اون 7 رکعتی که به 10 رکعت نماز اضافه شد، یا به شکل حرمت مثل حرمت نبیذ و دیگر مسکراتی که زمینه حرمت شراب کردن پیغمبر ما، و یا به شکل استحبابی مثل نوافل یا روزه های استحبابی که پیغمبر باز اضافه فرمودند. بالاخره حکم چه به شکل وجوبی، چه حرمتی، چه استحبابی، به هر شکلی اگر از طرف خدا نازل نشده و پیغمبر خود اون فرمان رو صادر بکنن، آیا این دوگانگی بین اطیع الرسول و اطیع الله نیست یا هنوز یکیه؟ و اصلا حکمت در این چه بوده؟ نعوذ بالله، آیا خدا بخیل بوده که تو بعضی موارد حکم رو ناقص گذاشته تا پیغمبر اون فرمان رو بده؟ این که نیست، یه حکمتی داره. توجه کنید به حکمتش که در خود روایات آمده. یک صلوات ختم. در اون روایت زراره میگه من هم از امام پنجم شنیدم هم از امام ششم که فرمودن ان الله عز و جل فوض الی نبیه صلی الله علیه و آله امر خلقه، خدای متعال تفویض به نبیش کرد امر خلقش رو، یعنی به عهده او واگذاشت بعض از احکام رو. حکمت چیه؟ لینظر کیف طاعته، خدا میخواست ببینه که مردم چگونه از این پیغمبرش اطاعت میکنند. بعد خود امام پنجم و ششم علیهم السلام این آیه رو تلاوت فرمودند ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه رسول براتون آورده امر به او کرده است رو بگیرید. پس مصلحت گاهی در اینه، خدا میخواد ببیند مردم چه شکلی با این پیغمبرش معامله میکنه. در اون حدیث دیگه زراره تعجب میکنه، از امام پنجم سوال میکنه که مگه میشه حکمی از طرف خدا صادر نشده باشه و پیغمبر خود صادر بکنن؟ حضرت فرمودن بله، لیعلم من یطع الرسول ممن یعصی، خدا میخواد ببینه و بدانه تو مرحله عمل چه کسانی اطاعت رسول رو میکنن چه کسانی معصیت شد کنن. یه نکته اینجا عرض بکنم و بعد نتیجه بگیرم.
این تفویضی که به پیغمبر ما شده به تمام ائمه ما هم شده. در چند تا از این روایت ها داره که آن چه به پیغمبر خدا تفویض شده به اهل بیت علیهم السلام و اوصیای پیغمبر هم تفویض شده. در یکی از این روایت ها از امام صادق علیه السلام بعد از اینکه حضرت اون قسمت اول رو میفرمان دنبالش این نکته رو داره میفرمان و ان نبی الله فوض الی علی و اعتمنه. نبی خدا پیغمبر ما تفویض کردن این مسئله رو به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و اون حضرت رو امین خود دانستن. فسلمتم و جهد الناس. امام پنجم امام ششم اشاره میکنن به شیعیان فرمان شماها تسلیم امیر المؤمنین علیه السلام شدید اما مردم عامه اونا انکار کردن. بعد امام ششم ما میفرمان فوالله لن نحبكم ان تقولوا اذا قلنا. به خدا قسم ما دوست داریم شما شیعیان اون وقتی که ما حرف میزنیم شما هم حرف بزنید. و ان تصمتوا اذا صمتنا. ما علاقه داریم که وقتی ما ساکتیم شما هم ساکت باشید. و نحن فی ما بینکم و بین الله عز و جل. ما واسطه هستیم بین شما و خدای عز و جل. ما جعل الله لأحد خیرا فی خلاف امرنا. هیچ خیری رو خدا در نافرمانی ما قرار نداده. آن چه خیر است در اطاعت از ماست. خب تا اینجا اصل مسئله تفویض معلوم شد. اما جواب اون سوال آیا اطاعت از رسول یا اولی الامر طبق این روایت ها که میگه همون تفویض تفویض به ائمه هم شده که نمونایی رو الان نمیخوام اینجا عرض بکنم به درد حوزه میخوره. آیا اگر ما اطاعت از رسول و اولی الامر تو اون موردی کردیم که حکم به صراط طرف خدا نیامده آیا این دوگانگی است؟ یعنی بگیم اینجا دستور خدا خلاف اینه اما دستور پیغمبر به وفاقشه. آیا اینه؟ جالبه تو بعض از روایت ها داره که در همه اون مواردی که پیغمبر ما حکم رو از خود صادر میکردن خدای متعال هم امضا می نمود. امضا می نمود یعنی اراده خدا هم به اراده پیغمبرش. این بحث یه مقدار هضمش برای ما مشکله. می دانید پیغمبر ما هیچ از خود یعنی از نفس خود نطق نمی کند. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بنابراین پیامبر ما و همچنین ائمه علیهم السلام اراده آنها اراده خداست. میتونیم بگیم اراده آنها کاشف از اراده خداست. تو زیارت امام زمان علیه السلام میخونیم السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. امام زمان رو به این گونه سلام میدیم خدمتشون که اون حضرت دلیل اراده خدا. یعنی اگه ما نمیدونیم خدا چه اراده کرده اراده او کاشف از اراده خداست. برای تو بعض از جایی که تعبیر خیلی بالاتر و والاتر اومده در زیارت امیرالمومنین علیه السلام داره که اون حضرت رو خطاب میکنیم به ارادت الله دوستانمون در حوزه اطلاع دارن که باب زید عدلون برای مبالغه است. البته دو توجیه دیگه هم در نحو گفته شده، اون دو توجیه صحیح نیست. بعضی میگن زید عدلون یعنی ذو عدل، نه این توجیه صحیح نیست، چون ما نیاز به تقدیر نداریم، اصل عدم تقدیره. یا بعضی عدلون رو تعویل میکنن به عادلون، تعویل هم صحیح نیست. متکلم مقصودی داشته از عدلون، والا از اول گفت زیدون عادلون. همون توجیه صحیح اینه که زید چون مجسمه عدالت شده، فرو رفته در عدالت، که انهو من میخوام زید رو ببینم اما روی زید رو عدالت اونچنان فرو گرفته که من گوید که خود زید رو نمیبینم، میخوام زید رو ببینم، یعنی عادل رو ببینم. عادل یعنی شخصی که عدل داره، اما هر چه نگاه کنم شخص رو نمیبینم، اطرافش عدالت گرفته، لذا نمیگم عادلون، میگم زیدون عدلون. امام رو گاهی تعبیر شده به ارادت الله، خود اراده خداست. یعنی اراده خدا اگه از ناحیه ربوبی صادر میشه، تو وجود امیرالمومنین ظاهر میشه، مظهر تجلی اراده خداست، چنانچه مظهر اراده خداست. اینه که ما نمیتونیم تفاوت تو این جهت بگذاریم. پس اگر فرمانی رو رسول یا امام علیه السلام میدن، ولی اون فرمان به صراحه ظاهرا صادر نشده باشه، اما به مقتضای اینکه اراده اون حضرت اراده خداست، همینه که توی روایت میگه که خدا هم امضا میکنه فرمان او رو. منتها حالا این چه مصلحتی درشه؟ مصلحت همونه که عرض کرد، چرا خدا زودتر فرمان نمیده تا بعد فرمان و امام صادر بکنن؟ فرمان صادر نمیشه، مصلحت همینه که ببینه چقدر افراد اطاعت از رسول یا امام میکنه. این مسئله. اما دلیل آخری که برای این مطلب داریم، رسول و امام علیه السلام هیچگاه بر خلاف فرمان خدا فرمان نمیده. تو اول این روایت یه جمله داره میفرماد قبل از اینکه خدا یه سری احکام رو تفویض به پیغمبرش بکنه، اول پیغمبرش رو مؤدب کرده. توجه کنید، عن ابی عبدالله علیه السلام: ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته. اول خدا نبی خودش رو مؤدب میکنه به محبتش. عشق خدا وجود پیغمبر. حالا سیه دیگه ما ینتقان الهواست، دیگه از هوای نفسش حرف نمیزن، هرچه از وجودش تمام محبت به خداست. فقال، خدا فرمود: و انک لعلا خلق عظیم. بعد از این که تمام وجود پیغمبر شده یک وجود الهی ربانی، بعد از اینکه عروج به مقام قاب قوسین و ادنا کرده، بعد از اینکه تعبیر جنب الله نسبت به او شده، رفته جنب خدا قرار گرفته که هیچ حجابی بین او و خدای او دیگه نیست جز حجاب خالقیت و مخلوقیت، که از او تعبیر به حجاب واجبیت و ممکنیت میشه، همونی که در زیارت ناحیه دعای رجبیه از طرف ولی عهد علیه السلام بده: لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. هیچ فرقی بین معصومین و خدا دیگه نیست جز اینکه اینا مخلوق خدا هستن. آن چه دارن از خدا دارن، اما چه دارن همه چیز دارن. تمام اوصاف خدا رو دارن، آینه ای هستن که تمام اوصاف جسم مقابلش رو منعکس میکنه. تعبیر ید الله، وجه الله، اذن الله، ارادت الله، جنب الله، این تعبیرها همه به همین هست. خب وقتی یه انسانی به چنین مقامی رسید، بعد از او خدای متعال وقتی نه پیغمبرش مؤدب شده به آداب، هیچگاه دیگه از هوای نفسش حرف نمیزنه، حالا یک سمت به پیغمبرش میده و فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و قال عز و جل بعد فرمود و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اینا را ازت میفرمان، بعد مسئله تفویض مسئلهش حل. حالا که دیگه میدونیم یه چنین پیغمبری اگه فرمانی رو بدن ولو به مصلحت الهی اون فرمان به ظاهر صادر نشده، اما در لوح محفوظ فرمان فرمان خداست. فرمان مخلوق من حیث انه مخلوق نیست. در یه آیه دیگه خطاب حضرت سلیمان، وقتی که او رو صاحب ملک کرد خدا، فرمود هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. این عطا ماست، به هر کس میخوایی بده، به هر کس میخوایی نده. به هر کس دادی خدا هم همونو میخواد، به هر کس ندادی خدا هم همونو میخواد. به غیر حساب یعنی مورد حساب واقع نمیشه. چرا؟ چون سلیمان حالا به این مقام رسیده که دیگه رو هوای نفسش کار نمیکنه. اگه به یکی منت گذاشت و داد، به یکی نداد و امساک کرد، هر دو همون چیزیست که خدا میخواسته، اراده خدا رو داره ظاهر میکنه. منتها جعل تشریش به اینه که خدا میفرماد فمنان او امسک، میخوای بده و منت بگذار یا نده و امساک کن به غیر حساب. اون وقت خدای متعال وقتی به سلیمان شعطا رو میکنه، به پیغمبر ما اون مقام والاتر و فوق اینها رو عطا کرده. این آیه شریفه ای که اول عرب استلاوت شد و دقت کنه، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما قرآن رو به تو نازل کردیم به حق، که چه؟ لتحکم بین الناس بما اراک الله. میخوایم تو حکم بکنی بین مردم با آن چه که، این خیلی مهمه، بما اراک الله، با آن چه خدا نشونت میده. خدا نشونت میده یعنی اگه 7 رکعت نماز رو هم به ظاهر تشریع نشده بود، 10 رکعت نماز، 2 رکعت 2 رکعت بود، و 7 رکعتی هم که پیغمبر دارن اضافه میکنن از مقوله به ما اراک الله. خدا نشون پیغمبرش میده، پیغمبرم فرمان رو صادر میکنه. اگر شراب تنها حرام شده اما پیغمبر فرمان هر مست کننده حرامه، کل مسکرن حرام، این حکم برخلاف حکم خدا نیست. حتی این تعمیم، تعمیم مخلوق نیست، بلکه به ما اراک الله، خدا داره نشون پیغمبرش میده که حکم وسیع‌تر از شرابه. پیغمبرم که جنب الله، وجه الله، اراده و اراده خداست، داره میبینه که حکم مختص به شراب نیست، حکم وسیعه. اما مصلحت این نبود که خدا از اول بگه کل مسکرن حرام. مصلحت اینه که فقط شراب حرام بکنه تا بعد ببینم چقدر مردم اطاعت از رسول میکنه. و مهم اینه که الان توسعه در حکم به ما اراک الله با اون چیزیست که خدا نشونه پیغمبرش بشه. پس مصلحت رو فهمیدیم و از این طرف میخواییم بگیم اون حکمی رو که پیغمبر صادر کنه اما حکم خداست. این نظیر بحث بداست که حالا نمیخوام وارد بحثش بشم که به ظاهر خدا حکم رو الالعبد جعل میکنه، نماز به طرف بیت المقدس به ظاهر الالعبده اما در واقع موقته، مردم رو اطلاع ندارن. یه مرتبه پرده رو برمدارن، نماز رو به طرف کعبه میکنن، حکم رو آشکار میکنن. اون کسی که حواسش نیست یه فکر میکنه که این حکم جدیدی برخلاف حکم خداست. نه، این همون به ما اراک الله، خدا نشونه پیغمبرش داره میده. بعدا جعل حکم جدید نیست که بگید خدا نظرش عوض شد، نه، اظهار ما خفی بود، اون چی که مخفی شده بود و خدا اظهار کرد. اما چرا از اول خدا نگفت نماز به بیت المقدس موقته؟ این یه مصلحتی دارش بود. همه احکام که لازم نیست از اول تمامش گفته بشه به ما. خب پس اطاعت از رسول و اولی الامر با اطاعت از خدا یکیه، حتی در باب تفویضش. اما اطاعت از مراجع تقلید، ولی یه فقیر، یه تفاوت جزئی تو اینجا داره و اون اینه که ولی یه فقیر مدارکی که دستشه غالبا یا دلالتش زن نیست یا سندش. فقیه مستقیما حکم در لوح محفوظ رو نمیبینه، به ما اراک الله نیست که خدا مستقیما حکم خودشو نشونه او رو. فقیه یا از قرآن استفاده میکنه برای استخراج حکم که دلالت او چه بسا زن نیست، غیر از بعض آیات که قویست، آیات دلالتش زنی گرچه سندش قویه. از روایات استفاده میکنه که ممکن است زنی یا سند باشه، زنی یا دلاله هم ممکنه باشه. بله بعضی جا هم دلالت قطعیست و هم سند جزمی، مثل احادیث متواتره یا بعض از آیات. علی حال مجتهد حکم رو به اون چه که اجتهاد خودش میرسه میده، میگه این اجتهاد منه و ما قائل به تخته هستیم، ما مخطئ هستیم. یعنی میگه مجتهد گاهی مصیب است گاهی مخطئ، گاهی به حکم واقعی میرسه گاهی نه نمیرسه، اما چه مصیب باشه و چه مخطئ در هر دو صورت ماجور است و مصاب. چه مصیب باشد و چه مخته، وظیفه مقلدین وجوب اطاعت از اوه. مقلد حق نداره قدم در قلمرو فرمان فقیه بگذاره و بگه مثلا فقیه فتوای به مثلا فلان مسئله رو که داده به نظر من درست نیست. مسئله قدم زدن رو که رهبر انقلاب ممنوع کردن که انشاءالله شاید در شبهای گذشته بحثش مفصل‌تر واردش بشیم، به کسی از ماها اجازه دخالت در این قلم رو داده نشد، هیچ کس. او مصلحت جامعه شیعه رو چه در داخل و چه در خارج بهتر از همه میدانه، فرمان رو صادر میکنه، هیچ کس حق صحبت در این زمینه حتی حق تخطی در فکر خودش رو نداره. بله اگر مجتهدینی برای خودشون صاحب نظر باشن که اونم حالا قلم رو به صحبتشون رو ارسان کرد به چه حدیث، اون رو فعلا وارد بحثش نمیشیم. گفتیم ماها که از جهت وظیفه مقلد هستیم و با تقلیل میکنیم.